این چند روزی که ما در جنوب ایران بودیم هر روز از یک جزیره برنامه‌مون رو به روی آنتن بردیم.
بسیار
منتها چیزی که بین من، حامد مرادیان، نیما عزت‌پور، بابک شکری، حسن اسماعیل‌پور و بچه ها رفقا دیدیم رشادت و دلاوری و ایستادگی رزمندگان اسلام در آبهای جنوبی کشور و در خلیج فارس و به خصوص در شاهراه مهم آبی جهان در تنگه هرمز بود که واقعا با همه وجود افتخار کردیم، به خصوص وقتی که مهمانان ما از نیروی دریایی سپاه پاسداران در برنامه ما حاضر می شدن و هر کدومشون از خاطراتشون از فتح و ظفر و پیروزی هاشون برای ما تعریف می کردن عمیقا احساس غرور می کردیم.
بله.
من حقیقتش رو بخواید داشتم به موضوع برنامه فکر می کردم، این که من در جریان بودم، دوستان در گروه وقتی موضوع رو گذاشتن داشتم به فکر می کردم که وقتی اسم مرز میاد چه چیزی در ذهن من نقش می بنده.
درسته.
ببینید مرز رو میشه هم به روابط بسخواهی میکنم روابط شخصی، خانوادگی و کاری از این منظر میشه بهش پرداخت و از منظر دیگه که به نظر من منظر بسیار مهم نیست،
بله،
میشه به مرزهای جغرافیایی بستش داد.
درسته.
ببینید برخی از آدمها مرزهای جغرافیایی وطنشون هم براشون مرز به حساب میاد، یعنی جایی که حس میکنن قرار یک بیگانه‌ای و یک دشمنی
دسترازی بکنه،
تعرض بکنه به مرزهای جغرافیایی کشورشون برای دفاع از کیان، آرمانها، ارزشها و ناموس وطنشون با همه وجود میرن ایستادگی میکنن در مقابل دشمن و حاضر نیستن حتی یک وجب از خاک کشورشون رو از دست بدن. خب
بله.
همه اینها رو ما به عینه در طول این 40 سال در کشورمون دیدیم، در 8 سال دفاع مقدس که خیلی از جوانهای این مملکت جانانه در مقابل تیر و توپ و تفنگ دشمن ایستادن ولی اجازه ندادن وجبی از خاک این کشور به دست بیگانه بیفته. حالا در حوزه های مختلف در طول تمام این سال ها که برای کشور ما از سمت دشمنان و بیگانه ها درگیر توطئه در فتنه بود، خب ما به هر حال دیدیم که هر کدوم از مردم کشور ما با چه هوشیاری، با چه بینش و با چه آگاهی در مقابل دشمن ایستادگی کردن.
درسته.
من فقط در یک جمله میتونم بگم که انصافا من در طول این یک هفته آنچه که از نزدیک دیدم فقط و فقط تنها کاری که از دست من و از روی تیم برنامه ساز برمی اومد این بود که در مقابل همه این رشادت ها، در مقابل برای بچه های خوب نیروی دریایی سپاه پاسداران و به طور کل نیروهای مسلح فرقی نمی کنه دستشون رو ببوسیم و از عمق جانمون ازشون تشکر بکنیم، هم از طرف خودمون، هم از طرف بچه‌های شبکه جوان و هم از طرف مردم قدرشناس ایران. این رو به واقع دارم عرض میکنم.
بله. ابوالفضل، ما در شبکه رادیو جوان و همه شنوندگانی که دارن ما رو میشنون قطعا همیشه و هر جای ایران و دنیا که باشیم قدردان این عزیزان هستیم. میدونیم
بله.
سال هاست که ما وقتی که تقویم رو ورق میزنیم به یک هفته این میرسیم که پر از رشادت ها، پر از شخصیت ها، پر از اتفاقات و مکان هایی که باعث افتخار ما میشه. وقتی که یاد 8 سال دفاع مقدس میافتیم، یاد جنگ تحمیلی میافتیم، یاد رشادت ها و ایثار و فداکاری انسان های بزرگی میافتیم که نسبت به مکان های خاص و جغرافی های خاصی به حال معنا پیدا میکنن. یکی از این مکان ها مرز های جغرافیایی کشور هستند. میخوام به این برسم که تو که الان در خلیج فارس هستی و به نوعی دل رو به دریا زدی، وقتی در مرز دریایی یا خاکی کشور قرار میگیری چه تفاوتی داره، چه حسی داره نسبت به کسی که مثل من در مرکز کشور قرار گرفته و پر از از امنیت، پر از حس ایمن بودنه و با خودش فکر میکنه که کسانی هستن که فداکارانه اونجا در همه لحظات و ثانیه ها حواسشون به مرزهای کشور و کیان کشور هست. از حست برام بگو. نمیدونم اولین باره که در مرز دریای کشور هستی یا قبلا هم تجربهش رو داشتی؟
نه نه محمد، خب اولین باری بود که من این توفیق داشتم که به اتفاق بر بچه های رادیو جوان در مرزهای آبی کشور به خصوص در خلیج فارس و تنگه هرمز حضور پیدا کردم. خب ما در جزیره بوموسا، در جزیره تنب و بزرگ و کوچک، در جزیره هرمز، جزیره قشم حضور داشتیم، در جزیره لارک،
بله،
و همراه و در حقیقت دوشادوش برای بچه های نیروی دریایی سپاه پاسداران بودیم. جالبه برات بگم که خب ما شب اول و دوم در جزیره بوموسا و در تنب بزرگ و کوچک وقتی با بچه ها وارد شدیم، شرایط اصلا شرایطی نیست که ما تصورش رو میکردیم. یک جزیره‌ای که با حداقل امکانات، با گرمای بسیار زیاد، هوای شرجی، خیلی به نظرم غیرت و مردانگی و ایستادگی میخواد که یک کسی توی اون جزیره باشه و در مقابل اون سختی ها هم برو نیاره و 24 ساعته در تنگی و هرمز گشتنی داشته باشه برای اینکه مبادا دشمن بخواد به آبهای سرزمینی ما تعرض بکنه.
بله.
ما با فرماندهی در تنب بزرگ برخورد کردیم که 22 سال در جزیره تنب بزرگ به طور مداوم حضور داره و با همه وجودش داره از آبهای سرزمینی ما دفاع میکنه. محمد، تا در جزیره تنب بزرگ نباشی و شرایط رو از نزدیک نبینی، فکر نمی کنم بتونیم درک بکنیم که یک فرمانده 22 سال توی اون جزیره حضور مداوم داشتنش یعنی چه، با همه سختی ها و مرارت،
گرما و دور از خاک اصلی بودن و
در ناوچه تندر که ما 3-4 روز روی عرشه این ناوچه برنامه رو به صورت زنده روی آنتن شبکه جوان بردیم، واقعا حضور روی این ناوچه، گشت‌زنی و حفظ و حراست از آبهای سرزمینی کار بسیار بسیار سختیه.
بله.
واقعا امروز ما در معیت مدیر کل روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران بودیم، چند تا فیلم رو در گوشی تلفن همراهشون به ما نشون دادن که من با همه وجود به ایرانی بودنم افتخار کردم و باور کن که دوست داشتم برنشم و دستشون رو ببوسم. خب از پهپادهای چند روز پیش رو نمایی شد.
بله.
که نمیدونم خبر دارید یا نه، تقریبا 10 روز پیش ناوگروه آمریکایی از تنگه هرمز عبور میکنه.
بله.
و جالبه که برای بچه های سپاه میگفتن که فقط و فقط برای بچه های نیروی دریایی سپاه پاسداران هستن که میرن و به فاصله 10 متری و 15 متری ناوگروه آمریکایی نزدیک میشن و ازشون توضیح میخوان و ناوگروه آمریکایی بهشون توضیح میده اینکه اسم ناوگروه چیه، چه تعداد آدم در این ناوگروه حضور داره، مقصدشون کجاست، چه تجهیزاتی در ناوگروه دارن. و تعبیر من از این پاسخ دادن ناوگروه آمریکایی میدونی چیه؟
بله.
اینه که ناوگروه آمریکایی کاملا توان نظامی کشور ما رو، توان نیروی دریایی کشور ما رو رصد کرده و میدونه که در مقابل توان نظامی ما نمیتونه از اندام بکنه و خود نمایی بکنه و اینها به سادگی به دست نیومده.
بله.
و این که پهپادها میرن و در حقیقت حرکت ناوگروه ها رو دونه به دونه رصد میکنن، اطلاعاتش رو جمع آوری میکنن و در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار میدن.
اتفاقا فیلمشو ما هم دیدیم و خیلی غرورآمیز بود. واقعا همینطور که تو میگی ابوالفضل، خیلی حس خوبی با آدم میده این که در وطنی داره زندگی میکنه، در کشوری داره زندگی میکنه که مرزبانش اینقدر بهش توجه دارن. خیلی ممنون از تو، فرصتمون.
یه چیزی هم بگم بعد خدافظی بکنم. ناوچه تندری که ما 3 روز روش برنامه اجرا میکردیم، نمیدونم خبر دارید یا نه، که یک کشتی انگلیسی رو تقریبا چند وقت پیش در تنگی هرمز توقیف کرد با اینکه ناو انگلیسی در حقیقت توسط چند ناو دیگه داشته مراقبت می شده و ازش حفاظت می شده. این که چطور یک ناوچه ایرانی میره و یک ناو به اون بزرگی انگلیسی رو توقیف میکنه به همراه ناوهایی که دارن در تنگی هرمز ازش مراقبت و حفظ و حراست میکنن، این چیزی نیست مگر غیرت، شهامت، ایستادگی و رشادت برای بچه های نیروهای مسلح در کشورمون.
دقیقاً.
این رو خواستم بگم، حیف آمد که بهش اشاره نکنم.
بله بسیار
عالی.
نه خواهش میکنم.
خیلی ازتون ممنونم که این فرصت.
بسیار عالی. سلام و خدا قوت و قدرشناسی ما رادیو جهانی ها و همه شنوندگان رو به این عزیزانی که واژه ترس بی‌معنی براشون و وطن واژه مقدسه، حتما برسون. خدا قوت به شما میگم و هفته دفاع مقدس رو هم به تو ابوالفضل و همه دوستان خوبم در خط آزاد و کسایی که اونجا هستن تبریک میگم و گرامی میداریم.
ممنون ابوالفضل جان. خدا نگهدار. شبت بخیر.
قربونتون برم بچه‌ها. خدا
شبت بخیر. خدا
اگر موج خطر باشد در نادلان را استرابینی، آه ای وطن گشتیم دریارا، غیر از تو مروارید نابینی، دریا پناه دشمنان ما، گاهی نجات کشتی نوح، گاهی منای امتحان ما، مانند دریا مهربانی، مانند دریا بیکرانی، مانند دریایی سر تاریخ ایساری، جغرافیای عشق و امنیت، از خون شهید ما، دریا گرفته جوهر غیرت.
خداییش یکی از سخت‌ترین کارای دنیا بعد از کار معدن، اصلا قبل از کار معدن کار مرزبانیه.
بله.
اون دوستای عزیز مرزبان که من به قربون اون جسارت و شجاعتتون برم، جونشون کف دستشونه و دارن از مرزهای میهن عزیزمون دفاع میکنن سینا.
بله درسته.
شما فقط یه دقیقه خودتون رو جای اون سربازی بگذارید که بالای برجک مراقبت شرق کشور یا غرب کشور فرق نمیکنه داره پاس میده. من که اصلا با فکرشم به خودم میلرزم. دم همه مرزبانای عزیزمون گرم که تو خط مقدم دفاع از ناموس این کشورن. سینا کرونا تموم بشه ببینمشون، هم دستشون رو میبوسم هم یه ماچ از من طلب دارم.
ای جانم.
سلام. وقتی یاد مرز میفتم به فکر اون مرزبانانی که شبانه روز دارن در مرزهای ایران زحمت میکشن، تلاش میکنن تا کشور امن و امان داشته باشن میفتم. اون از خانوادهشون دورن، از خواب راحت، اونها دارن شبانه روز تلاش میکنن تو زمستون در هوای سرد، در تابستون در هوای داغ و گرم و طاقت فرسا و در هوای شرجی بسیار زحمت میکشن. یاد اون عزیزان میفتم که با جون و دل و با تلاش فراوان از مرزهای ایران پاسداری میکنن تا خدای نکرده دست دشمنان به مرزهای ایران نرسه. و واقعا یه خسته نباشته خدا قوت جانانه به این عزیزان عرض میکنم. کیوان بیگلو هستم از زنجان، خدا نگهدار.
سلام و ادب دارم خدمت شما و خلیه دستندرکاران محترم. من وقتی واژه مرز رو میشنوم ناخودآگاه یاد مرزبانان و رزمندگانی که ای سالهای گذشته از خودشون رشادتها و شهامتهای بسیاری نشان دادن و نگذاشتن این مرز و بوم دستخوش حارت بیگانگان و کسایی که نگاه سو دارن به این کشور، به این مرز و بوم بشه. ما بایستی همیشه در هر کجا پاسدار و پاسبان مرز و بوم کشور و آرمان خودمون باشیم و بمونیم.
واژه مرز منو یاد رشادت ها و دلاوری های رزمندگانمون در 8 سال دفاع مقدس میندازه. به ویژه که در طول این 8 سال جوانان بسیار کم سن و سال نظیر حسین فهمینه در سن 13 سالگی و حتی کسان دیگری هم بودند که در سن نوجوانی با دشمنان جنگیدند. ما کشوری هستیم که همه مردممون به ویژه قشر جوان آماده هر گونه دفاع از نظام و از مرز و بوممون هستند و دشمن این رو باید بدونه که با انواع تلاش‌ها و تحریم‌ها هیچگاه نمیتونه مرز بین مردم ایران و اتحاد مردم ایران رو از بین ببره.
به مرد منو یاد مرد بالایی میندازه که شبانه در حال حفاظت مرزهای ما هستن که دشمنان نتونن تعدیل کشورمون داشته باشن، یاد دوران دفاع مقدس میفته و یاد خاطرات جانفشانی اشتارگریهای رزمندگانی که برای دفاع از کشورمون و مرزهای کشورمون جانشون رو در راه هدف دادن و شهدای زیادی که برای دفاع از مرزهای ما داشته.
خب بعد چند تا پیامک بخونیم. خانم زینب خیران 18 ساله از کاشان گفته که مرز همان خطوطی است که بین عقل و دل وجود دارد و انسان را به دوراهی مبتلا می کند. مرزبانان همانهایی هستند که بین دوراهی مرگ و زندگی ایستادن تا نگاهی نتونن به ایران، یعنی تا نگاهی نتونن به ایران،
نتونه به ایران
چشم
بد. آره چشم بد. تقصیر تو نبود چون پیامک رو جا بجا کردن. آره. دوستان که ما دسترسی داشته باشیم به پیامک ها باشه که اتفاق بیفته. یکم موسیقی بشنیم برگرد. خب دوستی نوشته که سلام، یادی کنیم از آن دوران، یعنی سال 1364 حقیر. حالا خودشون گفتن که آن زمان سرباز مرز میرجاوه زاهدان بودم، واقعا در اونجا فقط ایثار از خودگذشتگی بود. میخوام بگم که مرزداران خدا حفظتون بکنه، یاد شهدای مرزی گرامی بود. الان دارم آبیاری میکنم، زمین پسته دارم که واقعا اینجا شب نیست.
جانه
نازوری اگه درست خونده باشم از شهرستان زرند. خدا قوت به شما. میرجاوه رفتی تو؟
نه آقا، یک کیلو پسته رو بردو بیار اینجا.
ولی حالا اسم میرجاوه اومد، من سال گذشته بودم شهرهای مرزی سیستان رو رفتیم تا بیرجند. خیلی شرایط سختی دارن توی شهری بر ما، به شدت گرمه و سخته و خشکه و حالا وضعیت خیلی بحرانیه. حالا فکر کن اونجا بخوای مرزداری بکنی، پاسبانی بکنی، خیلی همیشه نرفته باشی این چیزی که من گفتم رو تصور بکنید، میفهمید که کار این عزیزان چقدر سخته.
حسین طاهرخانی از تاکستان گفته که خط قرمز هر ایرانی اصیل وطن پرست مرزها و خاک کشورشه. ممنون از زحمات و برنامه خوبتون. ممنون از شما حسین آقا.
فاطمه سباغپور 17 ساله از کاشان نوشتن که سلام، شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. ممنونم که امر ما هستید. گفتن که مرز منو به یاد فاصله میندازه.
خب همراه ما هستید با اینجا شب نیست. دو محمد سراغ چی باید بریم؟ وقت باید چیه؟
بذار مجله رو ورق بزنم. آره که بزن. به کدوم قسمت میرسیم؟
صداش که نیومد داداش، داری بادش میدی.
جنسش فرق میکنه. و بعد بریم سراغ بخش قصه شب اگه اشتباه نکنم. و
نه قراره که در مورد قصه یکی از شهدایی که مرزبان بودن.
بله بله بسیار میشنویم.
مکان جبهه طاووسیه، جنوب فکه، خط مرزی ایران و عراق. به نظر من تمام اون روزا هر لحظش خاطره است. هر رزمندهی که پای صحبتش میشینی کلی خاطره یه تلخ و شیرین داره که تعریف کنه. حالا حساب کنی چقدر رزمنده داشتیم که میشد کتابای بیشمار و روایتای خوبی ازشون تو تاریخ کشورمون ثبت بشه. تاریخ جنگی که کشورهای دیگه حتی حاضر نبودن یه سیم خاردار که وسیله غیر نظامی به حساب میاد و به همون بدن. جنگ در مقابل دشمنی که تا بن دندان مسلح بود و از جانب 80 کشور شرقی و غربی از هر حیث و لحاظ حمایت می شد و به طور رسمی و غیر رسمی کمک‌های مالی و لوجستیکی بهش می شد. بله، ما با این دشمن روبرو بودیم. صحبت زیاده، اما کار یگان ما به عنوان یگان رزمی حفظ مواضعی بود که بعد از عملیات توسط بچه‌ها فتح شده بود و ما باید با تمام توان نظامی از اونا محافظت می‌کردیم تا دشمن نتونه پیشروی کنه. کار عملیاتی نهایتاً یکی دو روزه تموم می‌شد و نیروهای عملیاتی به عقب برمی‌گشتند، اما بلافاصله پاتک‌ها شروع شد و عراقی ها هر چی سلاح هم از توپ و تانک روسی و خمپاره و شیمیایی داشتن به کار می بردن تا بلکه شاید بتونن موقعیت قبلی رو پس بگیرن. یادم عملیات ولفجر مقدماتی تو جنوب فکه بودی. شبانه برای نگه داشتن خطوط جبهه ناچارن راهی مکانی شدیم که تا زانو توی رمل فرو می رفتیم و عبور از اون فقط با PMT 113 روسی امکان داشت. ما حتی دشمن رو تو فاصله 500 متریمون می دیدیم. تو یکی از این روزا که آخرای اسفند 62 بود، از جنوب فک دستور اومد و به جبهه طاووسیه خط مرزی ایران و عراق اعزام شدیم. اما شب فهمیدیم که دشمن متوجه جا به جاییامون شده و هرچی توان داشتن سر نیروهامون ریختن. بماند که تو این جبهه هر روز شهید و مجروح می دادیم و شنیدن خبر شهادت بچه ها خیلی دردناک و ناراحت کننده بود. آخه قریب به 90% بچه ها رو می شناخته. یه دوستی داشتم که خیلی با هم رفیق بودیم. بچه مشکین شهر بود و ورزشکار، بدن ورزیده ای داشت. به خاطر همین آمادگی جسمانیش درجه گروه بانسهی بهش داده بودن. حسن خیلی آدمی کم حرف، شجاع و جسوری بود. اون تیربارچی قابلی بود. تو هر جبهه‌ای که بودیم ورزششو قطع نمی کرد. زیر گلوله و توپ کار خودش انجام می داد. ولی این جبهه با بقیه جبهه‌ها فرق داشت. دشمن مدام با خمپاره 60 و تانک و قناسه سعی می کرد از همون تلفات بگیره. حسن برای خودش با دوتا پوکه یه خالی گوله یه توپ 120 میلیمتری که توشو از گچ و سیمان پر کرده بود یه وزنه شبیه وزنهای وزنه بردارا درست کرده بود که باهاش صبحای زود و غروبا ورزش میکرد. اونم تو فضایی که گلوله امون نمیداد. یه جمله معروف داشت، میگفت قسمت آدم شهید شدن باشه چه تو سنگر 3 متری زیر زمین که 2 متر روی اونو پوشوندن، یا با سر زدن و ایادت کردن از یه دوست توی سنگر دیگه. قسمت آدم هرچی باشه همون میشه. و همچنان به ورزش ادامه میداد. یادمه بار چهارم بود که وزنه رو بالای سرش میبرد. ما از دهنه سنگر داشتیم نگاش میکردیم که ناگهان چند متون طرفتر گرد و خاک شدیدی بلند شد. خمپاری که چند متیش افتاد و ترکش هایی که به قلب و بدن حسن اصابت کرد، حسن توی خون خودش غلتوند. اون شنارو تو مشتش گرفته بود و آروم خوابیده. خب آمبولانسی نبود که بشه جابجاش کرد. از طریق یه تانک روسی حسن رو انتقال دادن به بیمارستان. هنوز صدای تانک که داره از رملا میگذره به گوش میرسید که بیسیم زدن حسن شهید شد. و چند روز بعد رفتن حسن تو خودم نبودم. از اون روز 36 سال میگذره. تو قرآنی که عقیدتی سیاسی به ام هدیه داده بود اسم شهیدایی رو که میشناختم و نوشته بودم. اسم حسنم بود، اما 2 روز بود هرچی سعی میکردم فامیلیش یادم نمیومد. نمیدونم چطور شد که دیشب، یعنی 28 شهریور، رفتم سراغ خاطرات اون موقع که یهو دیدم شماره منشی گروهان اون زمان رو پیدا کردم. 37 سالی میگذشت. تو این مدت نه اون منو دیده بود نه من اونو. زنگ زدم. خیلی زود منو شناخت. شروع کردم به خوندن اسامی شهدای توی قرآنم. گفتم حسن دوستم همون که ورزش میکرد و یادته؟ گفت آره شهید حسن فارز، شهید گروهان سه گردان 176. آی خدا، آروم گرفتم مثل یه نوار، یه سیدی یا فلش که به عقب برگردونی مغزم سوت میکشید و میرفت به اون روزا، روزای بودن کنار حسن. یاد گروهبان سه وظیفه، شهید حسن فارز و دیگر شهدا.